ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا پذیرا باشید. دوشنبه 30 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2023 میلادی است. عزیزان سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید و اجازه بدید که در آغاز این مجله هم به رسم معمول سری بزنیم به دنیای پرخبر خبرها و بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که در اعتراض به قرآن سوزی و عدم اقدام جدی دولت سوئد در این زمینه، تهران فعلا سفیر جدید سوئد را نمیپذیرد. یک روز پیش از آن کاردار سوئد و دانمارک به وزارت خارجه ایران احضار شده بودند. به گزارش رسانه‌های ایران در جریان این احضار، تهران اعلام کرده که مسئولیت کامل و عواقب جدی اهانت به قرآن را متوجه دولت‌های سوئد و دانمارک می‌داند. دولت سوئد در تیر ماه گذشته زمینان که سوزاندن قرآن در مقابل مسجد اصلی شهر استکهلم را محکوم کرد، بر حق آزادی تجمع، بیان و تظاهرات در قانون اساسی این کشور هم تأکید کرد. روابط ایران و سوئد به دلیل زندانی شدن حمید نوری از متهمان پرونده کشتار زندانیان سیاسی در ایران تیره شده است. در همین حال ناصر کنعانی روز دوشنبه همچنین گفت که سقف اجرای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن در زمینه آزادسازی اموال در مقابل آزادی شهروندان آمریکایی حدود 2 ماه است.
امیدوار هستیم که انشالله در سقف نسبی زمانی تعیین شده این توافق به طور کامل اجرایی بشود و زمینه لازم و اعتماد سازی لازم برای پیشرفت روند کار در حوزه‌های دیگر مد نظر شکل بگیرد انشاءالله.
ناصر کنعانی در این نشست خبری تأکید کرده که ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم در هیچ زمینه‌ای نداشتند، اما مذاکرات غیر مستقیمی که انجام گرفته پیرامون تبادل زندانیان، رفع انسداد دارایی‌های ایران و انجام مذاکرات رفع تحریم‌ها بوده است. پیشتر برخی رسانه‌های غربی از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای رفع تنش خبر داده بودند. ایران و آمریکا احتمال دستیابی به چنین تفاهمی را به طور قطعی تایید یا تکذیب نکردند. در همین ارتباط خبرگزاری یونهاب کره جنوبی هم روز دوشنبه گزارش داد که مبلغ معادل 6 میلیارد دلار اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی سوئیس رسیده است. بنابر این گزارش، انتقال این پول از درآمد نفتی که به دلیل تحریم‌های تهران نتوانسته آن را برداشت کند، هفته گذشته انجام شده است. خبرگزاری کره جنوبی همچنین اشاره کرده که تبدیل این میزان پول از واحد پول این کشور وون به دلار در چند قسمت انجام می‌شود و سپس دلار به یورو تبدیل خواهد شد که در حسابی در کشوری ثالث برای ایران نگهداری خواهد شد. این مقام ارزی کره جنوبی به یونهاب گفته است که تبدیل کامل این پول به یورو حدود 5 هفته طول خواهد کشید. به گزارش منابع حقوق بشری، طی 3 روز گذشته دست کم 8 تن در ایران اعدام شدند. به گزارش وبسایت خبری هالوش که اخبار حقوق بشری سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، 4 تن روز دوشنبه در زندان زاهدان به اتهام مواد قاچاق تصمیم می‌کنند به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. روز دوشنبه همچنین کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داد که حکم اعدام 2 زندانی بلوچ به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زاهدان اجرا شده است. همچنین چند رسانه دیگر خبر دادند که 28 مرداد هم یک اعدام با اتهام مربوط به مواد مخدر در دسفول انجام شده و اعدام دیگری به اتهام مواد مخدر در زندان شیبان اهواز صورت گرفته است. بر پایه اعلام سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از آغاز سال 2023، یعنی طی 7 ماه گذشته، خبر اعدام 423 تن در ایران تایید شده است. آمار واقعی میتواند بیش از این آمار باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. د در اعتراض گسترده وکلا به مصوبه مجلس، کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود را در روز دوشنبه تعطیل کرد.
این مصوبه برخلاف صریح لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوبه پنجم اسفند 1333.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه را در قم گذراند و به دیدار برخی از مراجع تقلید رفت. اما هدف او از چنین سفری و چنین ملاقاتهایی چه بود؟
در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی، پیشبینی حکومت این هست که ممکنه اعتراضاتی شکل بگیره و یا حتی به دلیل همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی شورش‌هایی در راه باشه. توقع اونها این هست که مراجع و روحانیان اگر جامعه اعتراض کرد از دولت حمایت بکنند.
عزیزان، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به وزارت اقتصاد واگذار شده، اعتراض گسترده جامعه وکلا را برانگیخته. از جمله کانون وکلای البرز فعالیت‌های خودش رو در روز دوشنبه تعطیل کرد. رئیس کانون وکلای مرکز در این مورد گفته مصوبه مجلس مبنی بر اختیار وزارت اقتصاد در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت برخلاف موازین حقوق بین الملل، اسناد و معاهده‌های بین المللی است. بریم و بشنویم از محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری، که رادیو فردا در این باره دیدگاهش رو جویا شده.
این مصوبه برخلاف صریح لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوبه پنجم اسفند 1333، چون ماده یک این قانون میگه کانون وکلای دادگستری مؤسسه است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر و هر دادگاه استان تشکیل شده. در ماده دو یادآور میشه که هیئت مدیره عهده‌دار اداره امور مربوط به قانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست قانون را دارد و نماینده قانونی قانون در کلیه مراجع رسمی. باید یادآور بشیم اگر صحبت از حکومت قانونه، یعنی نهایتاً باید آنچه قانون میگوید بپذیریم، چون این امری از نظر شرع و اصول مسلم استنباط فقه اسلامیه و فقه امامیه خلافه،
چون وزارتخانه یکی از اعضای قوه مجریه و نهایتاً کار و فعالیت قانون وکلا در شمول قوه قضاییه. وضع چگونگی دفاع رو که باید در قوه قضاییه انجام بگیره در اختیار قوه مجریه قرار بدی که قوه مجریه خودش مجری قوانینه.
آقای دادخواه، همچنان که شما هم گفتید، بسیاری از وکلا تاکید کردند که این مصوبه مجلس شورای اسلامی نقض تفکیک قوا و در تضاد با سیاست‌های کلی نظام در امور قضاییه. رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان علی پزشکی گفته که کمیسیون تلفیق مجلس با تغییر عجیب و بهت‌آور ماده 4 برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت رو از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و به وزارت اقتصاد واگذار کرده. بعد تعبیرش این بوده که هزینه های جبران ناپذیر این مسئله به کشور تحمیل خواهد کرد و از جمله به گفته او دادگستری رو به تجارت خانه و بهشت کارچاق کنها و وکلای خاطی مبدل میکنه. تا چه حد شما با این تعبیر و تحلیل موافق هستید؟
من کلن این موارد رو تایید میکنم. قانونگذاری خود یک فن نه. در قانونگذاری ما نمیتوانیم با یک قانون عام قانون خاص پیچین رو از بین ببریم. لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری یک قانون خاصه، ضمن اینکه تفکیک قوا در قانون اساسی ما پذیرفته شده و قوه مجریه اصولاً سومین قوه محسوب میشه. برخی اولین قوه را قوه تمیزیه یعنی قضاییه دانستن و برخی دومین رو. در هر صورت در اینکه قوه مجریه سومین قوه محسوب میشه در ترتیب قوا هیچ تردیدی بین حقوق دانان نیست. اما این
اقدام مجلس باعث این میشه که حقوق بانان که پاسداران حقوق مردم هستند و مستقل و متکی به آراء خودشون هستند نتوانند رسالت و وظیفه حقوق بانان را آنگونه که قانون گفته اجرا بکنند. فارغ از اینها ذات چنین مصوبه‌ای برخلاف حقوق منافع قبطه و مساله کشوره، زیرا وکیل از حق خودش دفاع نمیکنه، وکیل از حقوق مردم، از قانون، از بایدها و نبایدهایی که حکومت قانون اجرا میکنه دفاع میکنه. رضا نمیتواند قوه مجریه به وسیله یک وزارتخانه در تعیین بایدها و نبایدهای قانون دخالت بکنه. همه اینها در قانون پیش بینی شده. شما چگونه این بار ارزشمند حفظ حقوق مردم را که بدون دیناری اضافه شدن بر بودجه دولت 10 سال اداره شده و اکنون به کار خودش به نیچی ادامه میده برهم میزنی؟ اگر واقعا حکومت قانون و حفظ حقوق مردم مطرح نظره، چون این امری برخلاف قانون و برخلاف حقوق مسلحه مردمه، زیرا در قانون اساسی ما قانون وکلا شناخته شده و وکیل دادگستری یک مورد شناخته شده بوده هنگامی که قانون اساسی رو تصویب کردن. شما چگونه میخواید اینو برهم بزنید؟ تا زمانی که لایحه قانونی استقلال وکلا پابرجا و فقط سیانه اصل نشده، هیچ قانونی نمیتونه بر اون وارد بشه یا اون رو نادیده بگیره. بنابراین دلسوزان این آب و خاک باید برای آنکه حقوق مردم حفظ بشه از چنین امری پرهیز کنند.
از محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم. مطابق ماده 4 برنامه 7 توسعه، اختیار صدور تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلای دادگستری گرفته و به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه را در قم گذران و به دیدار برخی از مراجع تقلید رفت. هدف رئیسی از چنین سفری در این برهه و چنین ملاقاتهایی چه بوده؟ بشنویم از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
به نظر میرسه که دیدار ابراهیم رئیسی با مراجع قم بین دو توقع شکل گرفته، هم توقع مراجع و روحانیان از او و هم توقع او از روحانیان و مراجع. توقع مراجع از او این هست که بتونن بفهمن در گفتگو با او که چه برنامه‌ای برای اقتصاد کشور داره، تا از نگرانی که در پیرامونشون شکل گرفته کمی در بیان و ببینن آیا چشمنداز روشنی وجود داره یا نه. چرا میگم نگرانی در پیرامونشون شکل گرفته؟ به خاطر اینکه مراجع به ویژه هرچه از جمهوری اسلامی گذشته و هرچه روحانیت فربهتر شده با قدرت و ثروت، رابطه این بیش از گذشته با بازاریان و طبقه مرفه برقرار کرده و عموما از مستضعفان دورتر شده. اما چه اون بخشی از مراجع که با مستضعفان در ارتباطن که در اقلیتن و چه اون بخش از مراجع که با مرفهان در ارتباطن، هر دو از اطراف خودشون و از پیروان مقلدان خودشون میشنوند که وضعیت اقتصادی به طرز فاجعه باری رو به افول. توقع مراجع از ابراهیم رئیسی این هست که تصویری به اونها بده از نقش و نقشه‌ای که داره برای آینده. اما او هم توقعی از مراجع داره. در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی، پیش بینی حکومت این هست که ممکنه اعتراضاتی شکل بگیره و یا حتی به دلیل همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی شورش هایی در راه باشه. توقع اونها این هست که مراجع و روحانیان اگر جامعه اعتراض کرد، از دولت به هر حال حمایت بکنند و مبادا فاصله اونقدر بشه که بخش هایی از روحانیان یا بخش هایی از مراجع در سخنرانی هاشون، در مواضعشون طرف مردم یا معترضان رو بگیرن.
آقای اکبرین، حالا با توجه به این تحلیلی که ارائه کردید، تصور میکنید آیا این توقعات هر کدام از دیگری برآورده خواهند شد؟
شرایط البته مثل گذشته نیست. مثلا فرض کنید بعد از سال 88 و اعتراضات جنبش سبز، خب اعتراضات در میان برخی از روحانیان و مراجع در قم هم بالا گرفت. علی خامنه ای مجبور شد سفری که گفته میشه طولانی ترین سفر او پس از رهبری به قم بود، بره اونجا و با تک تک اینها دیدار بکنه و جلسات توجیهی برای اونها گذاشته بشه و البته هزینه هنگفتی هم برای بستن دهانشون یا تطمیعشون یا تهدیدشون خرج بشه. گفته میشود که
یکی از بزرگترین هزینه های دفتر رهبری برای قم در اون مقطع شکل گرفت. اما شرایط این بار مثل گذشته شاید نباشه، یعنی هم حکومت نمیتونه به راحتی توقعات اقتصادی کسانی رو برآورده بکنه تا بتونه از تملق اونها یا از سکوت اونها بهره مند بشه، هم اینکه اعتراضات مردم از همیشه دامنش وسیع‌تر و جامعه خشمگین‌تر.
آقای اکبرین، از دیدگاه شما اصولاً حوزه علمیه و روحانیت شیعه چه نقشی در سیاست کلی نظام دارن؟
شاید اگر این سوال در ابتدای انقلاب مطرح می‌شد، پاسخش بسیار واضح بود. این حکومت حکومت روحانیان بود و همه تحت هژمونی و قدرت و منزلت اونها در جامعه قرار داشتن، به خاطر اون اعتمادی که جامعه داشت نسبت به روحانیان و اونها رو افرادی اهل مثلا تقوا و شرم می‌دونست. اما سالها گذشت و چنان بیشرمی و در واقع بیتقوایی روحانیان بر مردم ثابت شد به لحاظ کارنامه حکومت دینی که حالا دیگه روحانیان اگر بخوان هم نمیتونن تأثیر بگذارن، چون کار در بخشهای زیادی به گمان من از دست اونها خارج شده، به دست نظامیان افتاده. و اگر در گذشته روحانیان این توان رو داشتن که بر نظامیان و بر سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع تأثیر بگذارن، الان این نظامیان هستن که با قدرت بیمهار و ثروت بیشمارشون تکلیف همه چی رو از جمله روحانیان و توقعاتشون روشن میکنن.
عزیزان، از محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم در مورد اینکه ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه را در قم گذران و با برخی از مراجع تقلید دیدار کرد، اما هدفش از این سفر چه بود؟
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و اما با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و تشدید فشار بر خانواده های کشته شدگان، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت پایان یافتن اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در آزار و اذیت خانواده های افرادی که در جریان اعتراضها به طور غیرقانونی کشته شده اند، خواستار اقدام جامعه جهانی برای پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی شد. بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد مهسا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با تشدید فشار، احضار و تهدید و بازداشت خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده، آنها را از برگزاری هر گونه مراسمی منع می‌کنند. در همین راستا، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی می‌خواهد تا با پاسخگو کردن جمهوری اسلامی جلوی هر گونه آزار و اذیت خانواده‌های افرادی که در جریان اعتراض‌ها به طور غیرقانونی کشته شدند، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت‌ها، شلاق و اعتراف‌های اجباری را پایان دهد، حقوق انسانی آنها را به رسمیت بشناسد و برخورد با آنان را متوقف کند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
سازمان عفو بین الملل از جامعه بین المللی درخواست کرده که از خانواده های کشته شدگان حمایت کنند و چه در تماس های خصوصی و چه به صورت علنی به این کارزار آزار و اذیت و ارعابی که مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه خانواده ها در آستانه سالگرد به راه انداختند اعتراض بکنند و مقامات جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار بدن که به حق برگزاری گرد همایی های مسالمت آمیز برای مراسم سالگرد توسط خانواده ها احترام بگذارند. همونطور که در پژوهش جدید عفو بین الملل مستند شده، خانواده های بسیاری ظرف هفته های گذشته در معرض بازداشت های خودسرانه و خشونت آمیز، تهدید، ضرب و شتم و سایر اقدامات تلف و جیانه قرار گرفتند. دولت ها باید از مقامات ایرانی بخواهند که به این رویه پایان ببخشند، همه کسانی که به دلیل دادخواهی در بازداشت به سر میبرند را آزاد بکنند، احکام ناعادلانه زندانی که علیه خانواده ها برای برگزاری مراسم صادر شده را لغو بکنند و به این آزار و اذیت که مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی پایان ببخشند.
در ادامه روند آزار و اذیت خانواده های قربانیان، سازمان عفو بین الملل مشخصات 36 خانواده در 10 استان ایران را بررسی کرده که با تشدید فشار جمهوری اسلامی عرصه را برای زندگی آنها تنگ کردند. از بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های ظالمانه برای تجمع در گورستان گرفته تا تخریب مزار کشته شدگان با قیر، پاشیدن رنگ، آتش زدن و شکستن سنگ قبر آنها. رها بحرینی:
مقامات جمهوری اسلامی ایران با آزار و اذیت مداوم خانواده‌ها به دنبال سرپوش گذاشتن بر جنایاتی هستند که در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی مرتکب شدند. به علاوه مقامات دائما خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در مورد این آزار و اذیت‌ها، بازداشت‌ها و ضرب و شتم‌ها اطلاع رسانی نکنند. این نوع فشارها درد و رنج مضاعفی را به خانواده‌های داغ دیده تحمیل می‌کند و مصداق نقض ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه غیر انسانیه.
در این شرایط اما صدور چنین بیانیه‌هایی در روند رفتاری جمهوری اسلامی چه تأثیری دارد؟ رها بحرینی:
این اطلاع رسانی اهمیت داره، هم برای اینکه فشار جامعه جهانی بر مقامات جمهوری اسلامی ایران بیشتر بشه و تلاش‌های جدی‌تری در سطح بین‌المللی برای مقابله با این کارزار بی‌رحمانه توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره، و علاوه این نوع اطلاع رسانی‌ها پیام همدلی و همدردی با خانواده‌هایی که در معرض این آزار و اذیت‌ها هستند و اینکه بدونن که تنها نیستن و فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مردم نهاد مصحف بین‌الملل در این روزها و در آستانه سالگرد در کنار اونها هستند و تلاش میکنن که در سطح بین‌المللی آنچه که بر اونها میره مورد توجه رسانه‌ها، دولت‌ها و سازمان ملل قرار بگیره.
در پایان با توجه به بحران مسئولیت از مجازات در ایران، عفو بین‌الملل از همه کشورها خواسته است تا صلاحیت قضایی جهانی را روی مقام‌های رژیم ایران که مسئول ناپدیدسازی اجباری و سایر جنایات هستند اعمال کنند.
گروه بین المللی بحران که یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است، به تازگی گزارشی را با عنوان تشنگی و طغیان در خوزستان منتشر کرده و ضمن اشاره به وضعیت بحرانی محیط زیست که آنجا، فقر و تبعیض‌های قومی و نارضایتی‌های سیاسی در این منطقه در مورد آغاز مجدد ناآرامی‌ها هشدار داده. در این گزارش با اشاره به طیف وسیعی از مشکلات و به ویژه زخم‌های چرکین و به حال خود رها شده باقی مانده از جنگ 8 ساله با عراق، استان خوزستان که دارای غنی‌ترین منابع طبیعی و پنجمین استان پرجمعیت کشور است، نمونه‌ای کوچک و آینه‌ای تمام نما از وضعیت امروز ایران و مشکلات جدی آن دانسته شده است. بشنویم از کیانوش فرید.
گروه بین‌المللی بحران در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان خوزستان، تشنگی و طغیان هشدار داده است که استان خوزستان به احتمال قوی شاهد دور تازه‌ای از ناآرامی‌ها و اعتراضات خواهد بود. در گزارش گروه بین‌المللی بحران گفته شده که استان خوزستان از تخریب شدید محیط زیست، محرومیت اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد و کمبود آب که سرآغاز اعتراضات تابستان سال 1400 شد، می‌تواند به ناآرامی های مشابهی بیانجامد. گروه بین‌المللی بحران یک سازمان بین‌المللی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که به بررسی بحران‌ها و تنش‌های موجود در جهان می‌پردازد و راه حل‌هایی را برای حل و فصل این بحران پیشنهاد می‌کند. گروه بین‌المللی بحران که پیش از این نیز به طور جدی به بحران پرونده فعالیت‌های اتمی ایران پرداخته بود، در گزارش تازه خود رویکرد دولت ایران در مواجهه با بحران‌های بنیادین و ساختاری به ویژه در استان خوزستان را مورد انتقاد قرار داده و در مقابل راهکارهایی را برای کاهش مشکلات ریشه‌دار این استان پیشنهاد کرده است. در این گزارش گفته شده سیاست دولت در برخورد با مشکلات و اعتراضات در خوزستان متکی به اقدامات کوتاه مدت و سرکوب اعتراضات است، اما چنین روی کردی بحران را تشدید و اعتراضات را افزایش می دهد. گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود با مروری بر اعتراضات خونین تابستان 1400 در استان خوزستان نوشته است هرچند دولت ابتدا به طور سطحی وجود مشکل آب را تایید کرد و از اقداماتی اصلاحی برای حل مشکل سخن گفت، اما سرانجام به شکلی خشن و گسترده دست به سرکوب مردم معترض زد و پس از آن نیز کاری اساسی برای کاهش مشکلات در زمینه آب، بحران محیط زیستی، فقر و بیکاری، فساد، مشکلات قومیتی و نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی انجام نداده است. در گزارش گروه بین‌المللی بحران، سوء مدیریت، تبعیض جنسیتی و قومی و تخریب محیط زیست از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی گسترده در خوزستان دانسته شده و در این حال به مسائلی مانند وجود گروه‌های شبه نظامی در این استان مانند دیگر استان‌های پیرامونی ایران اشاره شده که خواستار خودمختاری و یا حتی استقلال بیشتر و جدایی طلبی هستند. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست:
به نکات بسیار مهمی پرداخته که کمتر مورد توجه قرار میگیره. اصولا از زاویه مسائل اجتماعی به قضیه نگاه شده. مسائل محیط زیستی لایه‌های مختلفی رو داره و پیچیده هست، مخصوصا در جاهایی که اتنیک‌های مختلف زندگی میکنن. کافی است که نوع مدیریت به ضرر یک اتنیک باشه و برای رفع نیازهای یک اتنیک دیگر، که در اینجا شکاف و بیشتر خواهد کرد و مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره که بعدها شاید نشه جبرانش کرد. گزارش اشاره به مسئله مدیریت منابع آب داره در استان خوزستان، که ظاهرا اتنیک عرب بیشترین ضرر رو از این مسئله برده. توسعی هم که در اونجا بوده باز شامل حال اونها نشده. و در نهایت پیشنهادی که داره اینه که مشارکت مردم در قدرت، مردمان محلی و اتنیسته ها در قدرت بسیار بسیار مهم است و میتونه با تشکیل دولت های محلی از این تبعیض‌ها جلوگیری کرد.
در این گزارش به فقر گسترده در استان خوزستان و لشکر بیکارانی که شمار آنها به بیش از 200,000 نفر میرسد اشاره شده و با استناد به گزارش‌های موجود گفته شده که از هر 4 جوان خوزستانی 3 نفر می‌خواهند به سایر نقاط کشور کوچ کنند. با این همه گروه بین‌المللی بحران در گزارش خود راهکارهایی را هم برای کاهش مشکلات پیشنهاد کرده و گفته اقدامات مفیدی وجود دارند که دولت می‌تواند با انجام آنها مسائل خوزستان به ویژه نارضایتی‌های سیاسی و کمبود آب را کاهش دهد. در این گزارش از جمله بر توانمندسازی مقامات محلی و افزایش مشارکت اقلیت‌های قومی در حکومت محلی تاکید و گفته شده که چنین اقداماتی می‌تواند از شدت مشکلات بکاهد و در عین حال راهکارهایی مانند استفاده از الگوهای پایدارتر مدیریت کشاورزی، تخصیص هوشمندانه‌تر منابع و توجه بیشتر به مشکلات ناشی از تخریب محیط زیست در کاهش مشکلات مؤثر دانسته شده است. گروه بین‌المللی بحران اما در این حال تاکید کرده که چنین کارهایی راه حل‌های جزئی هستند و حل و فصل آنها نیازمند تغییرات اساسی و ساختاری سیاسی و اقتصادی است که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی تمایلی به آنها ندارد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. و اما خانواده لئونارد برنستاین در پی جنجال‌ها بر سر یهودی ستیزان بودن گریم برادلی کوپر، بازیگر فیلم زندگی‌نامه این آهنگساز و نوازنده یهودی، از آقای کوپر و تهیه‌کنندگان فیلم دفاع کردند. فیلمی که قراره در روزهای آینده در جشنواره فیلم ونیز به نمایش در بیاد. بشنویم از اردشیر طیبی.
پس از انتقادات عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی به گریم برادلی کوپر در فیلم مایسترو، زندگی نامه لئونارد برنستاین، خانواده این آهنگساز و نوازنده یهودی تبار از آقای کوپر که سازنده و بازیگر اصلی این فیلم است دفاع کردند. ماجرا از هفته پیش و انتشار تریلر فیلم مایسترو آغاز شد و یکی از نخستین چیزهایی که توجه بسیاری را جلب کرد بینی بزرگی بود که طراحان چهره فیلم برای آقای کوپر بازیگر نقش برنستاین گذاشتند. از نظر برخی بینی کوپر به طرز کاریکاتورگونه‌ای بزرگ است. در تاریخ سینما بینی بزرگ یکی از ویژگی‌های معمول برای به تصویر کشیدن یهودیان بوده و بسیاری آن را ارجاعی یهودی ستیزانه می‌دانند. گروه غیرانتفاعی یهودی ستیزی را متوقف کنید در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که هالیوود یک غیر یهودی را برای بازی در نقش اسطوره یهودیان لئونارد برنستاین انتخاب کرده و یک بینی یهودی مشمئز کننده به او چسبانده است. با بالا گرفتن انتقادها، سه فرزند برنستاین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از برادلی کوپر حمایت کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند که از صمیم قلب تحت تأثیر عمق تعهد آقای کوپر و ستایش او نسبت به موسیقی که پدرشان برمغان آورده بودند. فرزندان آقای برنستاین اضافه کردند که انتقادات از آقای کوپر تلاش نابخردانه‌ای برای پایین آوردن ارزش کار یک فرد موفق است که برای آنها یادآور همان رویه است که اغلب در مورد پدرشان انجام می شود. آنها گفتند که پدرشان بینی بزرگی داشته و برادلی کوپر نیز تلاش کرده تا با گریم شباهت خود را به برنستاین تقویت کند و سپس نوشتند که ما با این مشکلی نداریم و مطمئن هستیم پدرمان هم با آن مشکلی نمی داشت. فیلم مایسترو قرار است از ماه آینده در جشنواره ونیز اکران شود و نتفلیکس نیز آن را در اواخر دسامبر در پلتفرم خود منتشر خواهد کرد. کری مولیگان دیگر بازیگر این فیلم است و مارتین اسکورسیزی و استیون اسپیلبرگ نیز به همراه آقای کوپر از تهیه کنندگان آن هستند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. تا 30 دقیقه دیگر، یعنی در واقع 30 دقیقه دیگر، با مجله شب با شما همراه خواهیم بود. پس در کنار ما باشید با موسیقی دلپذیر رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما.